رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شب به وقت افغانستان. امروز 11 اوت که برابر است با 2 مارچ، نخستین برنامه دری شامگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن 8 تن در نتیجه انفجار در ننگرهار، هشدار جانکری از افشا ساختن جزئیات گفت و شنودهای غرب با ایران و آغاز عملیات قوای عراقی برای تصرف دوباره تکری.
در کنار مشروع خبرهای افغانستان و جهان و همچنان رویدادهای ورزشی و اقتصادی، این گزارش ها را آماده نشر کردیم. گزارشی از افغانستان در مورد تمویل 100 پروژه سوی ایالات متحده به منظور بهبود زندگی زنان افغان، و در گزارش از واشنگتن میشنوید که تقاضای وزیر خارجه آمریکا برای تحقیقات شفاف در قتل مخالف پوتین و همچنان در مورد حمله سربازان و شبه نظامیان عراقی بر شورشیان داعش در بغداد. و پس از نیم ساعت برنامه خبری در برنامه گفت و شنود، روی موضوع نظارت نهادهای جامعه مدنی بر کارکردهای حکومت بحث می شود. با رادیو آشنا باشید. سید ظفر هاشمی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
در اثر 2 انفجار جداگانه در ولایت ننگرهار، حداقل 8 نفر جان باخت. با گفته یه سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار، در انفجار اولی که صبح امروز در مربوطات ناحیه 2 شهر جلال آباد رخ داد، 2 شاگرد مکتب کشته شد و 1 تن دیگر زخم برداشت. از سوی دیگر احمد زیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در یک انفجار دیگر در ولسوالی اچین این ولایت امروز 6 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. آقای عبدالزی افزود که در جمع کشته شدگان 2 کودک و 2 زن نیز شامل بود.
آمرین حوزه های هفتگانه کابل به شمول قماندان های کندک و مدیران قماندانی امنیه این شهر جدیداً مقرر شدند. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، روز دوشنبه در نشست خبری گفت مسئولان امنیتی قبلی در برخی ولایات تعیین می شوند. آرزو قیاسی، خبرنگار رادیو آزادی، گزارش می دهد.
عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، روز دوشنبه در نشست معرفی این مسئولان ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند در بهبود امنیت کابل کمک نماید.
تعداد 27 نفر جدیداً تقرر حاصل کرده که شامل آمرین صاحبای حوزات است و کندک های امنیتی که کندک های مختلف داریم و تعدادشان در پست مدیریت های داخلی قماندانی کابل هستند.
آقای رحیمی همچنان گفت که مسئولان امنیتی قبلی در پست‌های قرارگاه‌های وزارت و در برخی ولایات تعیین می‌گردند. تغییرات در نهادهای امنیتی در حال صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌های از افزایش واقعات جنایی در این شهر به نشر رسیده است. به اساس معلومات قماندانی امنیه کابل، تنها در 2 هفته گذشته حدود 100 تن که به 66 نوع جرم جنایی متهم بودند بازداشت گردیدند.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که اداره رسیدگی به حالات اضطرار افغانستان باید آمادگی بهتری برای حالات عاجل داشته باشد. عبدالله امروز در نشست کابینه گفت که این اداره باید لازم با منابع مالی بیشتر در اختیار داشته باشد تا برای رسیدگی به نیازمندی ها هنگام آمدن آفات طبیعی آماده باشد. آمدن برفکوج در پنجشیر و چند ولایت دیگر افغانستان جان بیش از 300 نفر را گرفته و شماری تا هنوز زیر برف گیر ماندند. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که شاهرای سالنگ به زودی با دوباره گشایش یابد و برق شهر کابل نیز دوباره احیا گردد.
وزارت خارجه افغانستان اقدام پلیس پاکستان را در برابر دیپلمات‌های افغان در ایالت خیبر پختونخوا تقبیح کرده است. حکومت افغانستان در این رابطه از سفیر پاکستان خواهانه وضاحت شده است. بر اساس گزارش ها پلیس ایالت خیبر پختونخوا روز پنجشنبه 4 دیپلمات قنسولگری افغانستان مقیم پشاور را دستگیر کرد و برای چندین ساعت در توقیف نگه داشت. در این حال برخی از حقوقدانان افغان این عمل پلیس پاکستان را خلاف قوانین و حقوق بین المللی می دانند.
صدای امریکا آشنای شما.
وزیر خارجه ایالات متحده هشدار می‌دهد که علنی ساختن جزئیات گفت‌وشنودهای غرب با ایران رسیدن به توافق نهایی بین دو طرف را دشوارتر می‌سازد. جان کری روز دوشنبه در ژنو از خبر نشر جزئیات گفت‌وشنود ابراز نگرانی کرد. او جزئیات بیشتری فراهم نساخت، اما قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فردا در کنگره آمریکا با این طرح ابراز مخالفت کند. دیپلمات های اسرائیلی میگویند که آقای نتانیاهو در مورد عناصر این توافق صحبت خواهد کرد که برای کشورش خطرناک و مشکلزا می باشد. قرار است گفت‌وشنودها بین کری و جواد ظریف همتای ایرانی و در چند روز آینده ادامه پیدا کنند.
وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در مقابل کمیته حقوق بشری ملل متحد از اسرائیل دفاع کرده گفت که تمرکز غیر متوازنه بر آن کشور مبذول شده است. جان کری در حالی از این متحد آمریکا دفاع کرد که قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز در یک نشست گروه طرفدار اسرائیل در واشنگتن صحبت کند و فردا بیانیه‌ای را مقابل هر دو مجلس کنگره آمریکا ایراد نماید. آقای کری در بیانیه خود در ژنو به نقش ملل متحد در روشن ساختن بدرفتاری‌های حقوق بشری صحبت کرد، اما این موضوع را مطرح ساخت که چرا اسرائیل همواره هدف اتهامات قرار می‌گیرد. جمهوری خواهان رهبر اسرائیل را بدون مشوره با حکومت باراک اوباما به کنگره دعوت کرده و شمار زیادی از دموکرات‌ها به شمول معاون رئیس جمهور آمریکا در خطابه آقای نتانیاهو اشتراک نخواهند کرد.
سارنوال‌های قوای نظامی چین روز دوشنبه نام 14 جنرال را اعلام کردند که به فساد اداری محکوم شده و یا هم در بخشی از تلاش‌های مبارزه با فساد اداری هدف پیگرد حقوقی قرار دارند. جزئیات بیشتر در این مورد از عبدالواجد عادل.
در بین افراد محکوم شده یک جنرال قوای بحری نیز شامل است که پدر او فرماندهی قوای نظامی چین را به عهده داشت. در گزارش حکومتی در مورد چگونگی پیگیری و محکومیت جنرال ها جزئیات فراهم نشده و فقط آمده است که آنان به تخطی حقوقی و جرایم محکوم شدند. یک جنرال به جرم فساد اداری و داشتن غیر قانونی مهمات به حبس ابد محکوم شد. شخص شماره دوم قوای نظامی چین سال گذشته به جرم رشوت گرفتن محکوم گردید، اقدامی که نشان داد رئیس جمهور شی جی پینگ به هیچ کسی ترحم نخواهد کرد.
ادامه خبرها. قوای نظامی و شبه نظامی های عراقی روز دوشنبه عملیاتی را در شمال بغداد علیه گروه دولت اسلامی راه انداخته، گفتند که می خواهند شهر تکرت را دوباره تصرف کنند. فرماندهان نظامی گفتند که قوای هوایی عراق حملات هوایی را در حال انجام دادند که قوای زمینی از چندین نقطه پیشروی می کند. گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته به این طرف پس از حمله بر مناطق شمالی شهر تکرت را تصرف کردند. این تصرف آنان را قادر ساخت اداره موصل دومین شهر بزرگ عراق را به دست آورند. حیدرالعبادی صدر اعظم عراق روز یکشنبه پس از سفر به سمرا منطقه نزدیک تکرت عملیات نظامی را اعلام کرد.
وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که مردان، زنان و کودکان در شرق اوکراین هدف تجاوز جنسی قرار گرفته و جانشان را از دست میدهند. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
دیپلمات ارشد آمریکا این بیانات را امروز در شورای حقوق بشری ملل متحد در ژنو ایراد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ساعت پیش در این نشست گفت که پیشرفت‌های چشمگیری برای انفاذ آتش‌بس صورت گرفته، اما بر کیف با فشار کرد تا از افراطی‌ها فاصله جوید. ایالات متحده و شرکای غربی آن تعزیرات بیشتر را علیه روسیه به خاطر دخالت در امور اوکراین زیر غور دارند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که جدای طلبان طرفدار روسیه از آتش بس بین دو طرف تخطی میکنند.
و و خبر آخر این که کره شمالی دو میزایل با قابلیت برد نزدیک را روز دوشنبه در احتجاج علیه مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی به بحر شلیک کرد. پینگیانگ همچنان هشدار حملات بیرحمانه را علیه دشمنان آن کشور صادر کرد. مقامات کره جنوبی گفتند که میزایل ها در 490 کیلومتری شهر ساحلی نامپو فرود آمد. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی گفت که این اقدام کره شمالی تحریک‌آمیز بوده، زیرا پینگیانگ از پیش انداخت میزایل در ساحه را اطلاع نداشت.
بدنبال رقابت‌های جام جهانی کریکت سال 2015 فردا ایرلند با آفریقای جنوبی مصاف می‌دهد. ایرلند تا حال توانسته است تیم‌های ملی کریکت وست اندیز و امارات متحده عرب را شکست دهد. آفریقای جنوبی زیمبابوه و وست اندیز را شکست داده، اما در مقابل هند بازنده شده است. افغانستان که تا حال در این جام دو باخت و یک برد دارد، قرار است به روز چهارشنبه با استرالیا که یکی از قوی ترین تیم های جهان است بر رقابت بپردازد. شفیق الله شفق یکی از بهترین بازیکنان افغان که در این جام من حیث بازیکن ریزرفی بود به استرالیا رسیده و قرار است در رقابت روز چهارشنبه اشتراک کند. از جانب دیگر پت کامنز بالر استرالیایی در رقابت با نیوزیلند مصدوم شده است و دکتران گفتند که قبل از رقابت با تیم افغانستان او را مورد آزمایش طبی قرار خواهند داد. فوتبال. شبکه‌های تلویزیونی سکای و بی بی سی از 4 رقیب انتخاباتی فدراسیون جهانی فوتبال دعوت کرده تا در یک مناظره یک ساعته اشتراک کنند. سپ بلاتر رئیس کنونی فیفا و 3 تن دیگر برای کسب ریاست این فدراسیون تلاش می‌کنند. این شبکه‌های مستقر در لندن گفتند که این مناظره کنگرس علاقمندان نام خواهد داشت و در صورت پذیرش از جانب کاندیدان پیش از انتخابات ماه می برگزار خواهد شد. اقتصادی. بنیاد مو ابراهیم به رئیس جمهور نامیبیا 5 میلیون دلار جایزه داد. این بنیاد که در سال 2006 ایجاد شده بر اهمیت رهبریت و حکومتداری در افریقا تمرکز دارد، به روز دوشنبه به پاس فعالیت‌های فوق‌العاده هفیکی پونی پوهمبا در رهبریت افریقا این جایزه را اعلان کرد. پوهمبا از سال 2005 به این سو زمام امور نامیبیا را در دست داشته و اکنون دوره ریاستش رو به اختتام است. او در سال 2009 برنده دومین دوره ریاست جمهوری شد. کمیته جوایز از رهبریت و ترویج دموکراسی توسط آقای پوهمبا در نامیبیا تمجید کرد.
چرا زنان و دختران در کوچه و بازار مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟ در برنامه سه شنبه شب نجیب نوشابه روی این موضوع صحبت می کنیم. وقت برنامه 8 شب. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
مشروع مجمع خبرهای افغانستان و منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی و اقتصادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و در بخش گزارش ها از گزارشی از افغانستان آغاز میکنیم. مقامات سفارت آمریکا در کابل میگویند 100 پروژه در عرصه‌های مختلف در افغانستان از سوی آمریکا در حال تطبیق است که به منظور بهبود زندگی زنان در نظر گرفته شده است. مقامات این سفارت همچنان از ادامه حمایت‌های آمریکا از زنان افغان اطمینان داده است. سفیر آمریکا در این مورد در دیدار و گفتگو با شماری از زنان خبرنگار افغانستان معلومات داده که تفصیل آن را فوزی احسان پیشکش می‌کند.
مقامات سفارت آمریکا در کابل میگویند پروژه‌های مختلف را روی دست دارند که به منظور بهبود زندگی زنان افغان در حال تطبیق است. مایکل مکنلی سفیر آمریکا در کابل در نشستی با شماری از زنان خبرنگار گفت هم اکنون 100 پروژه در نقاط مختلف افغانستان در حال تطبیق است که از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود.
We have 100 different programs.
ما 100 پروژه مختلف در این کشور داریم که توسط نهادهای ما مثل امور عامه، اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا، شعبه مبارزه با مواد مخدر و نهادهای امنیتی ما به منظور بهبود زندگی زنان افغان در حال تطبیق است.
سفیر آمریکا در کابل از 5 اولویت یاد کرد که برای بهبود زندگی زنان در صدر برنامه‌های این سفارت قرار دارند و گفت پروژه‌های آنان در چهارچوب این 5 اولویت تطبیق می شود. او گفت دسترسی به عدالت و امنیت، دسترسی به برنامه های آموزشی به منظور رشد استعدادهای زنان، فراهم آوری فرصت های اقتصادی، برنامه های آموزشی و برنامه های صحی شامل این 5 اولویت است.
در قدم نخست دسترسی به عدالت و امنیت، رشد رهبران زنان، انکشاف اقتصادی که فرصت های از آن طریق برای زنان فراهم می گردد.
او همچنان از پروگرام پرومو یا ترقیات کرد که تا 4 سال آینده در افغانستان تطبیق می شود. سفیر امریکا گفت 216 میلیون دلار به این پروگرام اختصاص یافته است که بزرگترین کمک در تاریخ کمک های امریکا در دنیا برای زنان است. سفیر امریکا در پاسخ سؤالی در مورد مذاکرات صلح گفت این یک پروسه افغانی بوده و به رهبری افغان ها خواهد بود، و اما گفت در این مرحله مهم این است که این پروسه آغاز شود. اما او شامل سازی دیدگاه های زنان در مذاکرات صلح را برای پایان دادن به کشمکش ها و تامین ثبات مهم می داند. او در پاسخ این نگرانی های زنان افغان که می گویند مبادا با حقوق و دستاوردهایشان در مذاکرات صلح معامله شود گفت رهبری حکومت افغانستان متحد بر رعایت حقوق زنان و قانون اساسی است، و اما می گوید باید منتظر ماند تا این مذاکرات آغاز شود.
این یک پروسه افغانی خواهد بود. موضوع مذاکرات قرار است از سوی طرف های افغانی تعیین شود. من نمی خواهم در مورد پروسه پیش داوری کنم که هنوز شروع نشده است.
اما سفیر امریکا می گوید حکومت وحدت ملی ترویج حقوق زنان را در اولویت های اساسیش قرار داده است، و به عنوان مثال از تعهد رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای گماشتن یک زن در برد رهبری استر محکمه، ایجاد برد مشورتی زنان و تعیین چند زن در کابینه یاد کرد که حکومت برای آن متحد شده است. سفیر امریکا همچنان در پاسخ نگرانی هایی که زنان افغان نسبت به آیندهشان مطرح می کنند گفت تمام پروگرام های انکشافی ایالات متحده امریکا در حمایت از زنان افغان در این مرحله به آینده تمرکز دارد، و گفت تلاش می شود که دستاوردهای 13 سال گذشته انکشاف داده شود. آقای مکنلی همچنان از پروژه هایی که طی 13 سال گذشته در افغانستان برای ارتقای ظرفیت زنان و بهبود زندگی آنان تطبیق شده است ابراز رضایت کرد، و گفت با در نظر داشت تغییراتی که در زندگی زنان افغان طی این مدت رخ داده، پول های اختصاص یافته در این پروژه ها ضایع نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. به ادامه گزارش ها می پردازیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواستار تحقیقات شفاف و کامل قضیه قتل بوریس نمیتسوف سیاستمدار مخالف روسیه گردیده است. کری کاسپاروف، قهرمان سابق شطرنج و فعال حقوق بشر، میگوید با این خبر در حال پریشان شده است که قضاوت نفرت، فضای نفرت و تبلیغ سو علیه مخالفین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حاکم است. ویکتور بیتی، خبرنگار صدای آمریکا، در این رابطه گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
جان کری که در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ای بی سی اشتراک ورزیده بود گفت ایالات متحده معلومات ندارد که کی مسئول کشتار روز جمعه بوریس نمتسوف می باشد که در جاده نزدیک به کرملین به قتل رسید.
We hope there will be a thorough, transparent, real investigation.
من آرزومندم تا تحقیقات شفاف، کامل، حقیقی که نه تنها کی مرمی ها را شلیک کرد بلکه کی امر آن را داده است و کی در قبال آن مسئول است صورت گیرد. کری نمتسوف را عمیقا متحد به روابط بین روسیه و باقی جهان دانست.
As deputy prime minister he worked hard to improve the relationship with the United States.
به حیث معاون صدر اعظم او سعی زیاد کرد تا روابط روسیه با ایالات متحده بهبود یابد. او به حیث یک فعال مشهور به این بود که می‌خواست آمیزش داشته و با سایرین شرکت داشته باشد، و ما از مرگ او خیلی زیاد غمگین شدیم. ما متوقع هستیم تا مقامات با جهان یک جا در تحقیق قابل باور شفاف شرکت ورزیده تا عامل اصلی این قتل شناخته شود. رئیس جمهور براک اوباما در طی بیانیه به روز جمعه نمتسوف را یکی از فعالان خستگی ناپذیر کشورش دانسته که خواستار حقوق برای هموطنان روسی خود بود، چنان که حق همه مردم جهان است. آقای اوباما از این که او با جرأت خود را وقف مجادله با فساد در روسیه کرده بود از او تمجید نمود. گری کاسپاروف، قهرمان سابق جهانی شطرنج و بنیادگذار بنیاد حقوق بشر مستقر در نیویورک، قتل نمتسوف را که او را برای 20 سال می شناخت و 2004 به این سو در مخالفت با پوتین با او یک جا کار می کرد، یک جنایت دیگر در روسیه مربوط به پوتین دانست. آقای پوتین تعهد کرده است تا قاتل نمتسوف را پیگیری کند. از کاسپاروف پرسیده شد که آیا پوتین در قبال این قتل قرار دارد یا خیر؟ او گفت:
Whether he gave a direct order, I don't know. Probably we'll never know. But definitely the atmosphere.
این که او فرمان مستقیم داده باشد من نمیدانم. ممکن ما هیچگاه این مطلب را ندانیم. اما به طور قطع در کشور چنین فضایی برقرار است که در آن همه وقت تبلیغات نفرت وجود دارد و کسانی که با پوتین مخالفند به حیث خائنین معرفی می شوند و آنها را ستون پنجم و دشمنان دولت می خوانند. و بوریس کسی بود که یکی از منتقدان سرسخت رژیم پوتین به حساب می رفت. کاسپاروف در روزنامه وال استریت جورنال نوشته است اینکه آقای پوتین فرمان قتل نمتسوف را صادر کرده است یا خیر چنان میانتهی است که وقتی آنا پولیتیوکو سکایا جورنالیست در 2006 کشته شد یا اینکه الکساندر لیتوی ننکو در لندن زهر داده شد یا اینکه تیاره مسافربری مالیزیا در شرق اوکراین سال گذشته سرنگون گردید. کاسپاروف میگوید بسیاری از رهبران مخالف در عقب میله‌های زندان به سر میبرند یا اینکه در کشورهای خارج زندگی میکنند. او گفت کسی که در ماسکو مخالف پوتین باشد خود را محفوظ احساس نمیکند. او در مورد عکس العمل ایالات متحده گفت که نباید با پوتین مانند یک رهبر دموکرات برخورد کرد. کاسپاروف میگوید بهترین طرزی که باید از نمتسوف یادآوری کرد تجهیز اوکراین علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه می باشد.
صدای آمریکا آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. شنونده های عزیز، موضوع امشب برنامه گفت و شنود نظارت نهادهای جامعه مدنی بر کارکردهای حکومت می باشد. اگر شما سوال و یا نظری دارید می توانید به برنامه زنگ بزنید و سوال و نظرتان را مطرح کنید. و به آخرین گزارش این برنامه می پردازیم. سربازان و شبه نظامیان عراقی امروز دوشنبه بر شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک ساحه مهم در شمال بغداد حمله کردند که آغاز حملات تهاجمی برای تسخیر مجدد شهر تکرت به شمار می رود. مقامات می گویند در مورد این حملات قبلا آگاهی جدی داده شده بود. شرح بیشتر این گزارش از نجیب خلیل.
فرماندهان نظامی گفتند در حالی که نیروهای هوایی عراق حملات هوایی را انجام دادند، نیروهای زمینی از چند طرف عملیات را آغاز کردند. حیدر العبادی، صدر اعظم عراق، روز یکشنبه در حال آغاز عملیات را اعلان کرد که به شهر همجوار سمارا برای نظارت تلاش‌ها جهت آزاد شدن تکریت و ایالت همجوار صلاح الدین سفر کرد.
اليوم احنا ان شاء الله نطلق هذه الحمله الكبيره.
امروز با امید خدا عملیات نظامی را برای آزادی شهروندان ولایت صلاح الدین آغاز کردیم.
آقای بادی از جنگجویان قبایل سنی خواست تا گروه دولت اسلامی را ترک کنند و وعده عفو آنها را سپرد.
ولهذا ادعو
بنان، من از شما و تمام فرماندهان دیگر میخواهم تا با شهروندان برخورد درست کنید. هدف ما آزادی مردم از ظلم و استبداد داعش است. ما باید از مردم و ملکیتشان حفاظت کنیم.
گفته میشود هزاران ملیشه شیعه، قبایل محل و نیروهای عراقی به خاطر این شهر میجنگند. یکی از مقامات سابق منطقه به صدای آمریکا گفت که جنگ شدید خواهد بود. صلاح الدین بغداد را با موصل در شمال وصل می کند که اکنون تحت تصرف شورشیان قرار دارد. در یک گزارش دیگر شهروندان ایزوی عراق می گویند حاضر نیستند آن کشور را ترک کنند.
يسمون الأقليات.
ما را اقلیت میخوانند، مگر ما اقلیت نیستیم. ما مردمان قدیمی این کشور هستیم. به تاریخ برگردید، ببینید که ما این کشور را ساختیم. مردم به خاطر اوضاع خراب اینجا را ترک کردند.
نبیل عبدالله عیسوی باشنده کرکوک میگوید:
احنا باقین. من اینجا را ترک نمیکنم. ما برای صدها و هزاران سال در کرکوک زیست کرده ایم و به خواست خدا در اینجا باقی میمانیم و از کرکوک دفاع میکنیم.
شورشیان گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته، زمانی که سراسر شمال عراق را مورد حمله قرار دادند، تکریت را در تصرف داشتند. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا ماه گذشته به صدای آمریکا گفت که نیروهای شیعه برای جنگ در تکریت آمادگی می گرفتند، اما نگفت که حملات تهاجمی چه زمان صورت خواهد گرفت.
توجه نمایید به فشرده خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا که خدمت شما تقدیم می شود. در اثر دو انفجار جداگانه در ولایت ننگرهار حداقل 8 نفر جان باخت. با گفته سخنگوی قماندان امنیه ولایت ننگرهار، در انفجار اولی که صبح امروز در مربوطات ناحیه دوم شهر جلال آباد رخ داد، دو شاگرد مکتب کشته شد و یک تن زخم برداشت. از سوی دیگر احمد زی عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که در یک انفجار دیگر در ولسوالی اچین این ولایت امروز 6 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشت. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که اداره رسیدگی به حالات اضطرار افغانستان باید آمادگی بهتری برای حالات عاجل داشته باشد. عبدالله امروز در نشست کابینه گفت که این اداره باید لوازم و منابع مالی بیشتر در اختیار داشته باشد تا برای رسیدگی به نیازمندی ها هنگام آمدن آفات طبیعی آماده باشد. وزارت خارجه افغانستان اقدام پلیس پاکستان را در برابر دیپلمات های افغان در ایالت خیبر پشتونخوای آن کشور تقبیح کرده است. حکومت افغانستان در این رابطه سفیر افغانستان خواهان وضاحت شده است. به اساس گزارش ها پلیس پاکستان خبر پشتونخوا روز پنجشنبه 4 دیپلمات قنسلگری افغانستان مقیم پشاور را دستگیر کرد و برای چندین ساعت در توقیف نگه داشت. وزیر خارجه ایالات متحده هشدار می دهد که علنی ساختن جزئیات گفت‌وشنود های غرب با ایران رسیدن به توافق نهایی بین دو طرف را دشوارتر می سازد. جان کری روز دوشنبه در ژنو از خبر نشر جزئیات گفت‌وشنود ابراز نگرانی کرد. او جزئیات بیشتری فراهم نساخت، اما قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل فردا در کنگره آمریکا با این طرح ابراز مخالفت کند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در مقابل کمیته حقوق بشری ملل متحد از اسرائیل دفاع کرده، گفت که تمرکز غیر متوازنی بر آن کشور مبذول شده است. جان کری در حال این از این متحد آمریکا دفاع کرد که قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه در مقابل کنگره آمریکا صحبت کند. سارنوال های قوای نظامی چین روز دوشنبه نام 14 جنرال را اعلام کردند که به فساد اداری محکوم شده و یا هم در بخشی از تلاش های مبارزه با فساد اداری هدف پیگرد قانونی قرار دارند. در بین افراد محکوم شده یک جنرال قوای بحرینی شامل است که پدر او فرماندهی قوای نظامی چین را به عهده داشت. قوای نظامی و شبه نظامی های عراقی روز دوشنبه عملیاتی را در بغداد بخشی در شمال بغداد علیه گروه دولت اسلامی راه انداخته، گفتند که می خواهند شهر تکریت را دوباره تصرف کنند. فرماندهان نظامی گفتند که قوای هوایی عراق حملات هوایی را انجام داده، در حالی که قوای زمینی از چندین نقطه در ساحه پیشروی میکنند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که مردان، زنان و کودکان در شرق اوکراین هدف تجاوز جنسی قرار گرفته و یا جانشان را از دست میدهند. این دیپلمات ارشد آمریکا این بیانات را روز دوشنبه در شورای حقوق بشری ملل متحد در ژنو اعلان کرد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه ساعت پیش در این نشست گفت که پیشرفت‌های چشمگیری برای انفاز آتش بس صورت گرفته، اما بر کیف با فشاری کرد تا از افراطی‌ها فاصله گیرد. کوریا شمالی دو میزایل با قابلیت برد نزدیک را روز دوشنبه در احتجاج علیه مانور نظامی مشترک بین ایالات متحده و کوریا جنوبی به بحر شلیک کرد. پیونگیانگ همچنان هشدار حملات بیرحمانه را علیه دشمنان آن کشور صادر کرد. مقامات کوریا جنوبی گفتند که میزایل ها در 490 کیلومتری شهر ساحلی ناپو فرود آمد. سخنگوی وزارت دفاع کوریای جنوبی گفت که این اقدام کوریای شمالی تحریک‌آمیز بود، زیرا پیونگیانگ از پیش انداخت میزایل در ساحه را اطلاع نداده بود. و در آخرین خبر این که آمرین حوزه های هفدگانه شهر کابل با قماندانی کندک و مدیران قماندانی امنیه این شهر جدیدن مقرر شدند.